دیشب مطلبی رو که خدمت عزیزان عرضه کردم گفتم که مدارکش رو امشب تقدیمتون میکنم. خیلی مختصر اگر بخوام مرور کنم، بحث این بود که عرض کردیم که سوالی که همواره ذهن بزرگان از اندیشه بشری رو، اون مقداری که اندیشه مکتوب بشری باقی مونده از حدود 5000 سال پیش به این ور مشغول کرده، که خلقت چگونه بود یا چگونه هست. چون یکی از نقاط نورانی فرمایش ائمه علیهم السلام که محیر العقول، توجه که بهش میکنیم آنچنان آدم رو در خونه خدا می نشونه که حد نداره، اینه که خلقت خدای متعال مثل مخلوقات ماها نیست. مخلوقات ما مثلا چی؟ من یه کاردستی درست میکنم، فرض میکنین الان عزیزانی که این دکور رو درست کردن، و رفتن دیگه، الان خودشون زنده باشن نباشن، انشالله که سالهای سال عمر با برکت داشته باشن، انشالله به حق فاطمه زهرا اگر دردی بر اونها میاد دردشون بر بنده بیاد و اونها باشن یه همچی خدمتهایی بکنن. من خدای نکردین همشون عزیزن، هر کسی در خونه اهل بیت به محبت اهل بیت علیه السلام خدمتی میکنه دردش تو سر من بخوره. اونی که این کار دستی رو درست کرد رفت، باغونی که این گل رو پرورش داد الان خودش نیست، معلوم نیست زنده است نیست، کجاست اصلا، ولی این گلش گل. ما تو مصنوعاتمون، اون مقداری از مصنوعاتمون که ما میشناسیم، ماشین میسازیم، کاردستی میسازیم، خطی مینویسیم، نوحهی میخونیم، صدایی تولید میکنیم، گلی تولید میکنیم، دکوری، اینا ما باشیم نباشیم هست. انشاءالله صدها سال در دوره حکومت ولی عهد علیه السلام، 200 سال دیگه، 300 سال دیگه، انشاءالله حضرت همین فردا تشریف بیارن، از فردا به بعد نوحه هایی که حاج کاظم آقا خونده، فیلم هایی که از سینه زنی های شما و دسته های بازارتون حرف هست پخش میشه، شما 500 سال دیگه نیستین ولی اینا هست. اما یه دسته شما مخلوقات دارید مثل این که الان من بهتون میگم، الان تو ذهنتون یه استکان تصور کنید، میتونید یا نمیتونید، حالا این استکانو بشکنینش، حالا دوباره درستش کنید مثل اولش، شد یا نشد؟ حالا لطفاً یه هواپیما تصور کنید، حالا یه کشتی تصور کنید، اون استکانه چی شد؟ ها؟ رفت. می‌بینی چرا؟ چون شما توجهتون ازش برداشتید، چون هواپیما اومدین درست کنین دیگه توجهتون ازش برداشتین، ولی جاش تنگ نشده بود. الان 100 تا هواپیما هست، الان گنبد قشنگ امیرالمومنین تصور کنین، حالا هواپیمای چی شد؟ حالا میشه که هم گنبد تصور کنین هم هواپیما، میشه یا نمیشه؟ به من بگید ببینم، لیوان که تصور کردید، یه لیوان ساختید دیگه، تو ذهنتون لیوان ساختید، اصطلاحاً میگم خلق ذهنی کردید، تو ذهنتون خلقش کردید، لیوانه سخت تر بود یا هواپیماه؟ یکی بود فرق نکرد، اون آنی که خواستید شد، اراده کردید شد. اما لیوانه، استکانه، هواپیماه، قطاره، هرچی تو ذهنتون دارین، تا لحظه‌ای که بهش توجه دارید هست، توجهتونو که بردارید اونم میره. به یه عبارت دیگه، لحظه به لحظه، خوب توجه کنید، لحظه به لحظه وجودش وابسته به شماست، نه خود شما، چون شما میشه، شما هستید، لیوانه نیست، وابسته به توجه شماست، آن به آن وجودش رو وابسته به توجه شماست. توجهتون رو بردارین رفته، قبول یا قبول نیست؟ ها؟ خلقت خدای متعال بر اساس اونچه که ائمه علیهم السلام فرمودن مدلش این مدله، خدای متعال خلقت رو آن به آن داره به ما میده. اینجوری نیستش که یه گلی ساخته دیگه رفته، یه گل هست، فرض کن طول عمر این گل 5 روزه، پرورش دهنده یه گل یه مدتی زحمت کشیده، حالا این گل به ثمر نشسته، دیگه باشه نباشه این گل 5 روز هست. این یه مدله. یه مدل اون گلیه که تو ذهنتون میسازینش. اون گلی که تو ذهنتونه آن به آن، لحظه به لحظه وجودش وابسته شماست، لحظه به لحظه. خلقت از این مدله که آن به آن، لحظه به لحظه خدا حیات به ما عنایت میکنه، آنی که نخواد قطعش میکنه. اینو ما درکش میکنیم، با همه وجودمون میابیم. چجوری میابیم؟ خیلی راحت. آیا هیچ کدوم از شما هست که به قسم حضرت عباس بگه 5 دقیقه دیگه زنده است؟ ها؟ بارها بوده آدم ها نشستن 3-4 روز پیش توی شبیه این مجموعه محترمی که اینجا برپا شده، یه دومی توی افسریه هست با همین شکل و شمایل اینا، یه مجموعه نمایشگاهی اینجاست که من همینجا فرصت و مختنم بشمرم عرض میکنم خدمتون، صبحا در این محل نمایشی برپاست که این نمایش به خصوص اون بچه هایی که راحت نمیان به روزه، صبح مخصوص خانم هاست، همه کارا رو خانم ها میکنن اینجا، از نمایش پذیرایی تمام کارا. یه مجموعه واقعه از سقیفه تا شهادت خانم سلام الله علیها چه اتفاقی افتاد به زبان نمایش، تو همین فضاها نمایش اجرا میکنن. این خودش به هر حال برای کسانی که نمیان راحت بشینن پای روزه، تو فضای نمایش میان دست دوستاتون خانواده هاتون و اینا رو بگیرین بفرستین بیاد اینجا. این همه زحمت دادن این حسینیه محترم، تقریبا شما رو زابرا کردن، خونه به دوشتون کردن که برای نسل جدیدی که راحت پا روزه نمیاد یه کاری بکنن. این محل در افسریه یه مؤسسه محترمی به نام قلم، اونام یه همچین کاری کرد. اینجا پسرم گفت نشسته بودیم، یهو تلفن زنگ خورد، یکی از دوستا گفتن مادرت حالش بده، تا رفت خونه گفت همینجوری نشسته بود، یهو گفت حالم بده، در جا سکته مغزی کرد و فوت شد. یعنی 2 دقیقه قبلش راحت میگفت میخندید، سن 47-8 سال، میگفت میخندید این حرفو، 2 دقیقه بعد هیچ کس تل. چرا؟ ما میابیم اینو که فیض وجود آن به آن به ما میرسه. تو مرحله خلقت یه خلقت نوری داریم، احسش بمونه که برای خودش مفصل بحث داره، یه خلقت روحی داریم، یه خلقت مادی داریم. تو این خلقت مادی بدن ذره‌ای، اگه خاطرتون باشه گفتیم بدن ذره‌ای فاکتورهاش دقیقاً اونی که امروز علیکم السلام و رحمت الله اونی که امروز دانش بشری امروز داره میگه یه چیزی به نام DNA، یه چیزی به نام ژنتیک، ژن رو دستکاری میکنن، الان این توانایی رو دارن، عملم کردن، حتی بعضن بدون اجازه غیر مجاز رو انسان امتحان کردن، فوری هم در واقع طول عمرشون کوتاهه. مثلا ژن گاو رو نگاه کردن، پیدا کردن کدوم فاکتور ژن گاو تو قسمت DNAش مال شاخه، او تیکه رو برداشتن گذاشتن تو ژن آدم، آدمی که به دنیا میاد شاخدار به دنیا میاد. اون قسمت مثلا فرض کنید که منقار مال خروس رو گرفتن گذاشتن روی گاو، گاوه علاوه بر پک و پوزه منقاردار به دنیا میاد. اون وقت حالا دیگه اون روایات میشه فهمید که در بدن ذره ما تمام فاکتورهای شخصیتی ما موجوده. این که امام علیه السلام میفرماید من در صحیفه شیعانم نگاه کردم اسم تو رو پیدا کردم یا اسم تو رو پیدا نکردم، چون تمام ما پیش از این عالم عوالمی رو گذروندیم. این که در اون فاکتورهای ذره ما، در بدن ذره ما، رنگ چشمون، رنگ پوستمون، این که چارشونه ایم یا چارشونه نیستیم، استخوانمون، کیفیت وجودیمون، اینا که مال ماده است، مال این پوست و گوشته. کیفیت‌های روحیمون، این که بخیلیم، این که خسیسیم، این که باوفاییم، این که باصفاییم، این که دروغگو نیستیم یا دروغگو هستیم، این که میلمون میکشه به سمت مثلا فرض کنید که ناجوان مردی، یا میلمون میکشه میگن سرش بره قولش نمیره، بسیاری از اینا مال دوره حیات پیشینمونه. ما در عوالم پیشین اتفاقاتی برامون افتاده، اونی که امروز دانش بشری کشفش کرده به قطع یقین اینه که ما تو دوره 9 ماهه‌ای که مهمان مادرامون بودیم مادران خانوم های باردار اگر مشروب خورده باشن رو بچه اثر میذاره. امروزه دانش اینو کشف کرده که مادرایی که در طول بارداری مشروب میخورن بچه هاشون شدیدن میل به مشروب خوری دارن. مادرانی که در طول دوره بارداری مواد مخدر مصرف میکنن بچه هاشون علاقمند شدید به مواد مخدرن. تا اینجاش علم گفته. ای تیکش شما روایت نگاه کنید. روایت فرزند زنا، ولد الزنا شدیداً علاقمند به زناست. این تیکه روایته، این فاکتور ها مالو. اما مطمئنن اگر کسی که علاقمند شدیدتر به زنا نسبت به شما حلال زاده ها، او اگر جلوی خودشو بگیره خدا دو برابر بهش اجر میده، ده برابر به اجر میده، چون شدیدتر میل داشت. ما عرض کردیم خدمتون که اینا از کجا، اون بدن ذری میاد. بدن ذره‌ای ما از لحظه‌ای که خلق شد در صلب آدم علیه السلام جا گرفت. اینجا روایت در صلب آدم جا گرفت، از صلب آدم خارج شد در سما. تو روایت ما آسمان معنی می‌کنیم. آسمان معنی دقیقی برای سما نیست، آن چه که بالای سره، عرب بهش میگه سما. در سما منتشر شد، خدا از اونها عهد گرفت، بعد دوباره به صلب آدم منتقل شد. عهد گرفته شده به صلب آدم منتقل شد، از صلب آدم به پسرش، 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 تا اومد رسید به پدر من. من در صلب پدرم بودم تا خدا اذن داد که اون بدن ذری، به اصطلاح امروز اون چه که دانش امروزی کشف کرده که نزدیکترین به این، همون دی ان ای وجودی من، همون ژن وجودی من، او به اذن خدا با لقمه پدرم از گوشت و خون و وجود پدرم تبدیل به نطفه شد. از این تیکه به بعد پدرم اگر حلال خورده باشه، اگر درست رفتار کرده باشه، در من اثر میذاره. همونطوری که بعد که از پدرم به مادرم منتقل شد، اگه مادرم ترسیده باشه، افسرده شده باشه، یا با نشاط بوده باشه، یا مشروب خورده باشه، یا مواد مخدر مصرف کرده باشه، یا دارو استفاده، اینا همش رو من اثر گذاشته. این که دیگه قطعیه، این که دیگه روایت نمیخواد، این که دیگه همه میدونن. یه خورده قبلترش رو من دارم به روایت میگم که اگر پدر من در دوره‌ای که ذره وجودی من تبدیل شد به نطفه، مال حرام خورده باشه یا مال حلال خورده باشه، لقمه شبهه خورده باشه یا قیمه سید و شهدا خورده باشه، اینا روش اثر میذاره. اگر پدر من در محیط معصیت واقع شده باشه یا در محیط طاعت واقع شده باشه، اگر هم چون دیدیم که این تصدیق میکنه، آدم وقتی کار زشت میکنه، آدم وقتی مرتکب گناه میشه، یه خورده بعد که خودش با خودش خلوت میکنه، از خودش و از کرده خودش بدش میاد. اینطور هست یا نیست؟ ها؟ آدم حالش از خودش گرفته است. اینطور هست یا نیست؟ یا یه وقتی حتی شده شما کنار خیابون دارین رد میشین، یه نابینایی داره رد میشه، داره عصا میزنه، وای میسین دستشو میگیرین از این ور خیابون میبرینش اون ور خیابون، بعدم ولش میکنین راهشو ادامه. همین که از خیابون ردش میکنین، بعدش یه حال خوشی دارین یا نه؟ ها دارین یا نه؟ چه اون حال بده، چه اون حال خوبه، اینا به اون ذره وجودی که پدران در صلب خودشون دارن با خودشون حمل میکنن، همون اثر رو میذاره. باز اینم عرض کردیم، امروزه در دانش بشری یه پدیده‌ای هست به نام خواب کردن. طرف رو خواب میکنن، میبرنش به 300 سال پیش. 300 سال پیش گزارش میده. بعضن بوده، همین الان فارغ التحصیلای دانشگاه تهران خودمون این تواریخ دارن، خودم شاهد بودم، تا دلتونم بخواد هست دیگه. امروز روزی که عرض میکنم دیگه، ایران که فارغ التحصیلای دانشگاه تهران خود رشته روانشناسی طرف رو خوابش میکنن، خوابیده در حال اون خواب، خودش هم داستان داره ها. تو خوابش شروع میکنه از مراسم ازدواج باباش حرف میزنه. گاهی وقتا به این طریق دزد طلاهای عروسی بابا رو این آدم میبینه، گزارش میکنه، میگه مرز میکنه، خدا نیاده، میگه اه عمو حجت مثلا اومد طلاها رو برداشت. اینا اون طلایی که این 5 سال بعد از ازدواج اونا به دنیا اومده، اما حتی از ازدواج پدرش، حتی از ازدواج پدر بزرگ مادر بزرگش گزارش میکنه، از وقایعی که برای پدر بزرگش اتفاق افتاده، چون در صلب پدرش بوده، قبل از اون در صلب پدر بزرگش بوده، پدر پدرش، شروع میکنه گزارش کردن. او ذره وجودی شما معصیت کرده باشید، شروع میکنه گفتن طاعت ان شاء الله 200 سال بعد فرزندان شما رو که از خواب به خواب میبرن گزارش میکنه که در جمعه شب، در شب جمعه مصادف با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه فضایی شروع میکنه گزارش کردن. این مال اینکه اون ذره، این دقیقاً با اون روایات ما که میفهمید مردم مواظب باشین، تمام ذرات عالم شعور دارن. حتی دلتون میخواد قبول نکنین اشکال نداره، برید این داستانی که ماسورا ایموتو، ایموتو دانشمند ژاپنی ثابت کرد آب شعور داره. از این مولکولای کریستال آب عکس گرفت، اینا هست دیگه، فراوونه، سیدیاش الان دیگه هست، همه جا هست. یادم میاد تقریبا ما سال 84 اولین جایی که شروع کردیم به ترجمه آثار ایموتو در همون کانون اسلامی انصار بود که اولین مطالب ایموتو رو ما ترجمه کردیم. بعد آقای دکتر فرهنگ اینو گرفتن خیلی جلوتر بردنش و بعدم ایموتو مشهور شد و بعدم یک دختر خانم ایرانی در جشنواره خارزمی همین آزمایش ایموتو رو روی کریستالای نمک انجام داد و بعدم الان دیگه شهرت جهانی داره. اولا ایموتو ثابت کرد آب شعور داره، به این آب قربون صدقش رفت، بعد اینو گذاشت یخ زد، بعد از کریستالاش عکس گرفت یه شکلی پیدا کرد، بعد دفعه بعد اینو بهش دریوری گفت، بعد بیرا گفت، دوباره گذاشت تو یخچال، یخ زد، از کریستالاش عکس گرفتید، شکل کریستالا عوض شده. گفت شاید مال تنین صوت بوده، روی کاغذی ورداشت نوشت I love you، دوست دارم، اینو چسبون روی این شیشه، گذاشت تو یخچال، از کریستالاش عکس گرفت، بعد دوباره در آورد، این آب کرد، او کاغذ رو ورداشت، روی کاغذ نوشت من ازت متنفرم، تو حالمو به هم میزنی، گذاشت توی یخچال، از کریستال دید شکل کریستال عوض شده. اون با این آزمایشاتش ثابت کرد آب شعور داره. بعد بهش گفتن که شروع کرد آبهای مقدس دنیا رو، یه رودخونه لوردز فرانسه است، نمیدونم یه جایی مال مادر ترزا، نمیدونم اینا رو برداشت و بهش گفتن مسلمان هم یه آبی دارن به نام زمزم. برای اولین بار بود که اصلا اسم اسلام به گوشش میخورد، پاشد رفت مکه، از آب زمزم هم عکس گرفت، در کمال تعجب دید که آب زمزم در خلاف همه آبهای دنیا دو تا شیش وجهیه. اولا اینو یادتون باشه، یکی از چیزای قشنگی که این موتو ثابت کردنه که هیچ دو دانه برفی تو عالم مثل هم نیست، هیچ دو دانه برفی مثل هم دیگه نیست، کریستالاشون هر کدوم یه شکلی داره، مثل اثر انگشت انسان ها هستا. بعد گفت این اولین آبیه که من میبینم دو تا شیش وجهی داره. علاقه من شد به اسلام، گفت اینا گفتن بهش اینا کتاب مقدسی دارن به نام قرآن. قرآن نگاه کردید اول همه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن این چی؟ گفتم این اول همه سوره هاست. خودش بسم الله الرحمن الرحیم رو خوند، فوت کرد تو آب، عکس گرفتید، عجب کریستال منظم وایسادن. آب آلوده شهر توکیو رو، آبی که از آلودگی های صوتی و این حرفا رد میشه، گرفت عکس گرفت، اینا هست همش تو هم سیدی هایی که ما منتشر کردیم تو کانون اسلامی انصار هست، هم کارهایی که آقای دکتر فرهنگ کرده هست، خواستین هست، فراوونه. به هر حال از این آبی که از آلودگی های رودخانه های شهر توکیو رد می شد عکس گرفت، یک شکل ناجور در هم بر هم، بعد بهش بسم الله الرحمن الرحیم گفت، دوباره عکس گرفت، دید کریستال ها منظم شده. آقای ایموتو گفت من نمیدونم چه اتفاقی میفته، اما توصیه میکنم آب میخواین بخورین قبلش بهش بسم الله بگین، این در واقع منظم شدن ساختار مولکولیش اثر میذاره. منتها ما متاسفانه وقتی میگیم امام صادق فرموده میخوای آب بخوری بسم الله بگو، من حالا گوش میکنم، احترام میکنم، پوزخنده میذاره حداقل، اما تا میگیم این موتو گفته همه عجب. ما اینجوریم دیگه، دنیای این شکلی شده. این موتو ثابت کرد همه ی ذرات شعور دارن. بعد از اونا به عنوان نمونه گفت خودتونم آزمایش کنید، برنج پخته شده رو ورداشت تو دو تا شیشه عین هم دیگه، به یکی دائما دریوری گفت با خشم و نفرت، به یکی دیگه با مهربونی قربون صدقه رفت، این یکی دیرتر از این یکی فاسد شد، خیلی دیرتر. او ثابت کرد که همه ذرات شعور داره. بعدم عرض کردم دختر خانم تو توی جشنواره خوارزمی ایران همین کار رو با کریستالای نمک انجام داد. بعدم دیگه قصه دیگه برای همه مواد، گفت همه مواد شعور، الا اینکه آب با شعور تره، آب نسبت به اونا شعورش بیشتره. حالا برمیگردیم به روایت. روایت فرموده اون ذرات وجودی، همون دی ان ای ها، اونا شعور دارن. مردم، آی مردها، در صلب خودتون معلوم نیست چند میلیون نفر دارین حمل میکنین. او فرزندانی که از پسر از شما به دنیا میان، بخشی از نسل شما به او منتقل خواهد شد. حواستون باش از اون لقمه‌ای که میخورین، در جایگاهی که قرار میگیرین. به این دلیل هر وقت مرتکب هر چی بلافاصله بگین خدایا ببخش، یا فاطمه زهرا ببخش، یا حسین ابن علی ببخش، آه دستمون خط خورد. ان الله یحب التوابین، سر اینه. تواب یعنی بسیار توبه کننده. یعنی دفعه اول گفتی خدایا ببخش، بعد دوباره میای دو هفته دو روز باز دوباره دستت خط میخوره، اشکال نداره دوباره بگو خدایا ببخش. سوم خدای ببخش، سیوم، صدوم، پونصدوم، پنج میلیون، خدای ببخش، خدای ببخش، خدای ببخش. خدا میبخشه همونجوری که مادر بچهش میبخشه. مادر مگه میشموره که بگه ببین تو 500 تا کوپن داشتی دیگه تموم شد؟ مادر اشتیاقش به این که بچهش بگه مامان ببخشید میخوام آدم شم خیلی بیشتر. حالا بگذاریم. این ذرات که در صلب ما انسانها متأثر از رفتار ما و متأثر از محیط ما هستند، دیشب عرض کردیم به روایت سنی ها، الان براتون میگم. شمس الدین ذهبی در میزان الاعتدال جلد یک صفحه 297، نمیگم که عزیزانی که از شبکه فیلم برداری میکنن، دوستانی که از طریق شبکه جهانی بقی برنامه رو دنبال میکنن آدرساشو داشته باشن. علامه عسقلانی در لسان المیزان جلد 4 صفحه 36، متقی هندی در کنز العمال جلد 13 صفحه 94. جالبه بدونین اون فرقه ای که بیشتر از همه با شیعیان تخاصم میکنه، وهابیا، فقهشون میدونین که حنبلیه دیگه، فقهشون حنبلی. یعنی خود احمد حنبل نسبت به سایر پیشوایان اهل تسنن بیشترین کینه توزی و کینه ورزی رو با خاندان اهل بیت داره. لذا اونایی که در طول تاریخ با شیعه چپ افتادن اونا بیشتر حنبلی مذهبن. احمد حنبل پیشوای فرقه حنابله در مسندش جلد 5 صفحه 97. دیشب عرض کردم هیچ فرقه ای از اهل سنت نیست، حتی یه فرقه اهل سنت نداریم که غیر اینو گفته باشه. تمامی اهل سنت اینو قبول دارن که پیغمبر خدا که به معراج رفت، اونجا که خدای متعال به او طعام بهشتی عنایت کرد، حالا سیب، یا میگن یه میوهی شبیه گلابی بوده، یا میگن یه میوهی شبیه به بوده، همش تقریبا یه، اما تو روایات شیعی اشاره شده سیب بهشتی. خب پیغمبر از اون سیب میل کردن، بدن زری و تینت فاطمه زهرا از اونجا منتقل شد به پیغمبر. یعنی فاطمه زهرا این مسیر از آدم علیه السلام بیاد جلو بیاد جلو تا وجود مقدس حضرت عبدالمطلب، تا وجود مقدس حضرت عبدالله، تا وجود مقدس رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین رو، این مسیر رو به صراحت روایاتی که بدون استثناء سنی ها اهل تسنن گفتن ها، بدون، یعنی یهودی ها و مسیحی ها یه قدری، یعنی اونا قبول دارن که پیغمبر آخر الزمان، الا اینکه میگن پیغمبر آخر الزمان هنوز نیومده، خواهد آمد، و الا اینکه پیغمبر آخر الزمان یه تک دختر داره که اون تک دختر او با بقیه زنای عالم و با بقیه مردای عالم تفاوت میکنه، او یه چیز استثنائیه، اینو اونا هم قبول دارن. اینکه وجود مقدسی در آخر الزمان میاد، آخرین پیغمبره، عرض میکنم، الا اینکه میگن هنوز نیومده، او قراره بیاد و او اگه بیاد یه تک دختر داره، او تک دختر یه موجود استثنائیه که همه چیش استثنائیه، اونا هم قبول دارن. فاطمه زهرا سلام الله علیها اون بانویی است که به صراحت منابع دشمنترین دشمنان تشیع اینه که اون خانوم این مسیر رو در اسلاب تین خدای متعال او رو در بهشت به عنوان سر خودش نگه داشته. او وقت که قراره بیاد مستقیم از اونجا به صلب پیغمبر منتقلش میکنه. این دست روایات که از کتابهای معتبر درجیگی که اهل تسنن. فضیلت بعدی خانم سلام الله علیها این که فاطمه سلام الله علیها در شکم مادر با مادر تکلم کرده، حرف زده. گاهی وقتا من الان چون مدارک میخونم به هر حال حالا قراره که پخش در واقع جهانی بشه، یه وقتی اهل تسنن نگن که آقا اینا هم تو بی حساب میگن، مدرک میخونم که هر کی میخواد بره ببینه. تو در واقع جلسات معمولی تو مساجد شیعیان اونجا ما نیازی نداریم مدرک بخونیم، میگه ما این روایت هست، اونا ان شاءالله ما راستگو میدن قبول میکنن. گاهی وقتا از منبر که میایم پایین، روحانیه پیش نماز سید مسجد شیعه میاد من میگه آقا این مطالب که میگین اینا قلوب نیست؟ بعد بهش میگم ببین اینو سنی ها گفتن. که راست میگی؟ آره والا خواهی مدرک اینو باید بخونم اینا. میدونی یعنی چی؟ یعنی معرفت عالم سنی از روحانی سید شیعه بیشتر بوده. کی؟ 800 سال پیش، 900 سال پیش، 1000 سال پیش. هرچه جلو اومدیم هی گفتن آقا قلوه، هی شیعه خودشو سانسور کرده، هی گفتن اینا رو نگو، هی شیعه خودشو سانسور کرده. ما فعلا از مدارک شیعی که دیوانه میکنه آدم رو، مدارک شیعی که مبهوت میشه عقل آدمی. اصلا فاطمه زهرا یک دستگاه مختص به خودش داره. فاطمه زهرا سر خدای متعاله. من همینقدر خدمتتون بگم خوبان، نه اولیاء خدا، خوبان به اذن خودشون به این عالم میان. یعنی اونجا که فاطمه زهرا از اون میوه بهشتی در صلب پیغمبر جا گرفته، به رضایت خودش و به میل خودش و با اذن خودش وارد این عالم شده، میتونست نیاد. منتها اومد که چیکار کنه؟ چند دفعه تا حالا شد تو مدرسه شما مثلا فرض کن خطایی کردین، چیزی کردین، مادرتون اومد تو مدرسه گردن کج کرد گفت ببخشینش، حتی ممکنه اومد خونه شما رو دعوا کرد، ولی تو مدرسه شما خطا کردید او گردن کج کرد. چند دفعه مادرتون خودش گرسنگی کشید نذاشت شما گرسنگی بکشین؟ چند دفعه؟ چند دفعه چادر وصله‌دار پوشید نذاشت شما خجالت بکشید؟ او نه شأن مادر رسول خدا ام ابیها، مادر همه دوستداران شوهرش امیرالمؤمنینه، اومد در حق ما مادری کنه، اومد مثل یه مادر مهربان خودش این سختی ها رو بکشه، حق رو اونی که ما رو به بهشت میبره بهمون نشون بده، یه چراغی بشه. امروز من دارم میگم، من حتی به مناسبت هفته وحدت این بحث رو گفتم، گفتم آقا ما باشه متحد میشیم، حرفی نداریم، قبول میکنیم، اتفاقا وحدت بهتر است از اختلاف. اگه خدا یاری کرد یا فردا شب یا پس فردا شب بگم که اختلاف چیکار کرده با امت اسلامی، براتون دونه دونه با مدرکاش میخونم. فاطمه زهرا رفت تو مسجد با همون پهلوی شکسته، با همون سینه مجروح، با اون وضعیت رفت تو مسجد به مردم گفت مردم امامت ما امنیت ایجاد میکنه از تفرقه، امان من الفرقه، نظامن للمله، باعث انتظام و نظم شما میشه، از اینکه تفرقه کنید شما رو نجات میده. گوش نکردن؟ از معجزات فاطمه زهرا میتونیم بگیم. تو همین کشور ایران 1000 سال پیش، 1300 هزار نه تقریبا 1000 سال پیش، 800 سال پیش، 500 سال پیش، تو همین ری اونقدر حنفی شافعی کشته اینجا تو اصفهان، اونقدر شافعی ها بر سر حنفی ها مسجد خراب کردن، مردم تو مسجد زیر آوار موندن. فعلا بحث تشیع نیست، شیعه هیچی بذاریمش کنار. اونقدر در ترابلس سوزوندن حنبلی ها حنفی ها رو، در نیشابور دونه دونه با آدرساش براتون میخونم. این عبارت که من کان حنفیان فلیس به مسلم، اصلا هر کی حنفی مسلمان نیست، جزیه میگرفتن، جزیه رو مسلمان از غیر مسلمان میگیرن. اونقدر حنفی شافعی کشته، شافعی حنبلی کشته، حنبلی مالکی کشته. تو صف اول نماز اجازه نمیدادن شافعی یا بیستن، میگوتن اینا مسلمون نیستن، نماز به هم میزنن، تو صف دوم باید وایسن. اصلا بحث شیعه نیست، شیعه رو بذاریم کنار. براتون میخونه این عبارت، ما که نگفتیم، اتفاقا جالبه، ما شیعیان اصلا از این عبارات نداریم، اصلا و ابدا. خود اهل تسنن نسبت به هم دیگه دارن که میگن خود فرقه حنفیه بیشترین جمعیت رو داره، حنفی مذهب ها. او وقت این عبارات یکی دو تا 50 تا 10 تا 100 تا نیستش که، گفتن خدا موجودی پلیدتر از ابو حنیفه نیافریده، خودشون گفتن. این اختلافات از کجا در اومد؟ اینکه این همه آدم کشته شد، این همه مسلمان کشته شد، از خود سنی ها، شیعه هیچی، یه کجا در اومد؟ اون روز فاطمه زهرا سلام الله علیها تو مسجد فریاد زد، مردم امامت ما شما را از تفرقه، از به جون هم افتادن، از خون هم دیگه ریختن نجاتتون میده، نکنید این کار رو. امروز نگرانیم، ناراحتیم از تفرقه، بله ناراحتیم، بیاییم متحد بشیم، بله ما صدامون بلندتره که بیاییم متحد بشیم. ما یه سری مشترکات داریم، قرآن ما مشترکه، یکی از محورهای وحدت ما قرآن، قبله ما مشترکه، همه مسلمان ها به یک سو نماز میخونن، پیغمبر ما مشترکه، یکی از نقاط اشتراک جدی ما فاطمه زهراست. عرض کردم هیچ منبع اهل تسننی نداریم مگر این که قائلند به این که فاطمه زهرا تینتش تینت بهشتیست، همشون قائلند. ببینید اینا وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم. عرض کردم یادم میاد به مناسبت محرم عرض کردم خدمتتون، تو کوچه های مدینه سال 58 هجری، هنوز 2-3 سال مونده تا واقعه کربلا، یزید میرسه به امام حسین، لعنت خدا بر یزید، سلام و صلوات خدا بر حسین ابن علی، میرسه به امام حسین. حالا به این عبارت عربی بخوایم به فارسی سلیس روان ترجمه، شما چتونین همه قیافه میگیرین؟ چی چیه شما از ما بالاتره؟ پدرت از پدر من بالاتره یا جدت از جد من بالاتره؟ جامعه ای که بنی امیه ساخته تونسته بگه پدر یزید که معاویه باشه، از پدر حسین ابن علی که امیر المؤمنین علیهم صلوات الله اجمعین بوده باشه، او بالاتره، کسی شک نداشت. امام حسین هم نگفت نه بابای من علی بالاتر از بابای توه. حتی جامعه رو به اینجا رسوندن که جد یزید که ابو سفیانه، از جد حسین ابن علی که پیغمبر خداست بالاتره. باید جاش نبود که امام حسین بگه که نه جد من پیغمبره، جد تو ابو سفیانه. جوری صحنه رو درست کردن، باید تاریخ رو بدونین، یه وقتی خدا توفیق و دادم تاریخ بتونه بگه چی کار کردن که مردم این آمادگی ذهنی رو داشتن که یزید ادعا کنه جد من ابو سفیان از جد تو رسول خدا بالاتره. امام حسین اینجور جواب ندادن، نگفتن نه جد ما پیغمبره، قرآن آورده، وحی برش میشده، جا نبود، جاش نبود. امام علیه السلام فرمودن مادر ما فاطمه است. یزید سرش انداخت پایین، جواب نداشت بده. اینا هم علت داره ها، چی شد که اینجور شد؟ جالبه، خدا اگر بخواهد یه کاری میکنه، بیشترین روایات فضیلت فاطمه زهرا رو از رو ناچاری عایشه نقل کرده. خیلی عجیبه، اصلا عجیبند. عایشه بعد از جنگ جمل یه موقعیتی شد، پیروزی نظامی که به دست نیاورد، شکست خورد، کلی از اصحاب پیغمبرم به کشتن داد، سخت برش انتقاد کردن، انتقاد کنند که چه کاری بود کردی؟ اومد از آبروی پدرش مایه گذاشت، پدری که 23 سال پیش از دنیا رفته، دیگه کسی که از دنیا رفته هرچم آبروشو بردی چیزی نداره الان که. اومد و این داستان رو که فاطمه زهرا با این فضیلتش جلوی خلیفه وقت خودش که ابوبکر بود ایستاد و فاطمه نبود که از شأنش سقوط کرد، بلکه این خلیفه ابوبکر بود که کار بدی کرد، که به مردم بگه که وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون مقامش در مقابل خلیفه ایستاد، این خلیفه است که سقوط میکنه نه فاطمه. منم زن پیغمبرم در مقابل خلیفه علی ابن ابی طالب وایسادم، حالا خلیفه باید سقوط کنه، مقام منو کم نکنید. لذا عایشه شد ناشر فضائل فاطمه زهرا. خدا خداستا، ببین اگر بخواد چی کار میکنه، دشمن آدم بشه مداح آدم. و بعد از عایشه خاندان آل زبیر که نویسندگان تاریخ بودن به تبعیت از خاله خودشون شروع کردن به نقل فضائل فاطمه زهرا آنچنان در جامعه بود که نمیتونستن نگن، نمیشد که نگن. لذا شما میبینین خدا اگر بخواد خداییش رو جلوه ای نشون بده اینجوریه. در طول تاریخ از بعد از پیغمبر تا امروز، پیغمبر خدا که از دنیا رفت، تاریخ نوشته 3 نفر، 5 نفر یا 7 نفر. حال بگیریم 7 نفر، آقا 7 نفر اونا بودن، امیرالمؤمنین و همسرش، 2 تا پسرش، 2 تا دخترش، 6 تا، اونم 7 تا میشه 13 تا. 13 تا در مقابل چند تا؟ 120 هزار تا که تو قدیر بودن، هیچی هیچی، نه 10 هزار تا هم که به هر حال مریض بودن نتونستن برن. 13 تا به 130 هزار تا، یعنی چند به چند؟ یعنی هر 10 هزار نفر 1 نفر علی دوست، از هر 10 هزار تا 1 علی دوست. 4 سال پیش 5 سال پیش سازمان ملل آمار منتشر کرد، 1,300,000,000 نفر مسلمان، بین 250 میلیون تا 300 میلیون شیعه است. یعنی چند به چند؟ یعنی تقریبا 4 به 1. از هر 4 مسلمان یکیش علی دوسته. 1 به 10,000 بوده، اومده شده 1 به 4. در طول تاریخ شیعه چی داشته؟ جز اینکه تا میخورده زدنش، مالشو خوردن، ناموسشو تعرض کردن، خودشو آتیش زدن، سر بریدن، هر چه که از ظلم شما میدونین. یه کشور شیعه ایران اونم 300 سال پیش به این ور بوده، همه از این 250 میلیون نفر 70 تاش تو ایرانن، 180 میلیون تاش شیعیان مظلوم بحرینن، شیعیان مظلوم عربستانن، شیعیان مظلوم پاکستانن، شیعیان مظلوم هندن. اینا همین الان به جرم تشیع دارن سخت زندگی میکنن. شیعه چی داشته؟ وقتی خدا میخواد پرچم علی ابن ابی طالب بره بالا، در طول تاریخ امکانات هم نیست میره بالا. فاطمه زهرا یکی از اون محورهای وحدت ماست. مشکل که نداره که این روایت مال اوناست. تکلم فاطمه زهرا در شکم مادر خودش با مادرش، مدرک براتون بخونم، شیخ عبدالرحمن صفوری در نزهة المجالس، علامه قندوزی در ینابیع المودة، علامه امان الله دهلوی. شما باید شخصیت دهلوی رو بشناسین. دهلوی از اون شخصیت هایی که بعد از محمد ابن عبدالوهاب علیه لعنت الله، علیه لعنت الله، علیه لعنت الله، بعد از این حرامزاده، جزء 4-5 تا شخصیت اول وهابی های دنیاست. وهابی ها، نه سنی معمولی. من این اسمایی که براتون میگم، چون اونی که میخواد بشنوه میفهمه که امان الله دهلوی یعنی کی، تو کجا، تو تجهیز الجیش صفحه 99. اینا میگن که فاطمه زهرا در شکم مادر با مادر تکلم کرده. این موجود استثنائیه در عالم اسلام. روایت باز به منابع اهل تسنن، ابوبکر احمد ابن علی شافعی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 331، متقی هندی در کنز الامال جلد 13 صفحه 94، محب الدین طبری در ذخایر العقبا صفحه 26، علامه قندوزی در ینابیع المودة صفحه 194، ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه صفحه 230 گفتن که انما سماها فاطمه، فاطمه، فاطمه تو عربی یعنی بریدن، قیچی کردن، فاطمه یعنی قیچی کردن. روایت میگه انما سماها فاطمه، او را فاطمه یعنی برنده، بریده شده، بریده شده نام نهادن، لأن الله، به این دلیل که خدا، فاطمه ها، او را بریده، هم خودش را و محبی ها و هر کی دوستش داشته باشه، ان نار، خدا خودش را و دوستانش را از آتش جهنم بریده. بابا این که من شیعه نمیگم، اینو خود اهل تسنن، این هم مدارکش. فاطمه زهرا یه موجود بی نظیره، یک خانوم استثنائیه، یک بانوی استثنائیه. اینجا بود که امام حسین فرمود مادر ما فاطمه است. یزید سرش انداخت پایین، دیگه حرف نزد. ببین الان شما متوجه میشین چرا هور فاطمه زهرا در جامعه مسلمونا عنوانش و جایگاهش به عنوان یک موجود استثنائی بهشتی که خودش و دوستانش از جهنم بریده شدن مطرح بود. اونجا که امام حسین فرمودن که مادرت به عزاد بشینه، هر در جواب عرضه داشت هر کی اسم من آورد، اسم مادر من آورده بود، اسم مادرش می آوردم، چی کار کنم که مادر تو فاطمه است؟ حالا آدم میفهم آچی در تمام جامعه اسم فاطمه زهرا این گونه پیچیده بود. زهیر با اصحابش نشستن. زهیر عثمانی مذهبه، میدونید عثمانی مذهب به هر حال، حالا از شدیدترینش این که لعن علی ابن ابی طالب میکنن، تا این که علی ابن ابی طالب رو اصلا به امامت و خلافت قبول ندارن، همون 5 ساله رو هم میگن قصب خلافت. این خفیفترینشه، قویترینش هم اینه که لعن میکنن. این منطق نشسته داره قضا میخوره. قاصد امام حسین اومد گفت زهیر عجب مولاک حسین، زهیر مولایت حسین با تو کار داره. گفت من با حسین هیچ کاری ندارم. ببینید زن زهیر از پشت پرده نمیگه زهیر پسر پیغمبر صداد میکنه، اینو نمیگه. نمیگه زهیر یکی از دو سید جوانان بهشت، چون اینم هست، سنیا اینو یقین دارن. همین الان هیچ سنی نیست که اختلاف داشت که پیغمبر فرمود حسن و حسین دو سید جوانان بهشتن. زن زهیر نگفت که زهیر پسر پیغمبر صداد میکنه، نگفت زهیر یکی از دو سرور اهل بهشت صداد، اینو نگفت. گفت زهیر پسر دختر پیغمبر صداد میکنه، جواب نمیدی؟ لقمه تو دست زهیر خوش شد، چون اسم دختر پیغمبر اومد. این و دلسوزتر و جانسوزتر. گاهی وقتا شما دیدید یه برگ برنده، یه به اصطلاح برقبازه، یه آس، یه نمیدون، یه چیزی، یه داشته، یه چیز استثنایی داری، اینو نگهش داشتین برای روز مبادا، اون نگه داشتین بر اونجا. تو آخرین مکالمه‌ای که بین حضرت زینب و امام حسین علیه السلام شد، آخرین گفتار، یعنی که انه حضرت زینب این داشته استثنائی رو نگه داشته، یه چیز استثنائی نگه داشته که بالاخره بتونه جون داداشش رو نجات بده. اون لحظه آخر که میخوام برم، درست قبل از این که زیر گلوی مبارک امام حسین رو ببوسه، عرضه داشت برادر تو به این جماعت گفتی که دختر پسر فاطمه ای؟ یعنی امید داره که اگر به اینا یادشون بیفته که این پسر فاطمه است، دست بردارن. ببین فاطمه این جایگاه رو داره ها. اون جایی که امام حسین داره میره، باز دوباره حضرت زینب صدا میزنه محلن محلا یبن زهرا، که آی لشکر بشنوین بابا این پسره، چون یه امید هست که بلکه، چون فاطمه زهرا خیلی ها رو زیر رو کرد، هور یکیشه، زهیر یکیشه. به عزای فاطمه زهرا اومدید. فاطمه زهرا سر خداست. از این دو سه شبی که باقی مونده مردم به خدا یه چیزی تو دلمه، یه مقداریشو بیتونه، اونی که تو دلم فوران زبونه میکشه، اگر میخواهید یه جوری تو دل حجت ابن الحسن جا بگیرید، یه جوری تو کانون قلب حجت ابن الحسن جا بگیرید تا میتونید اطرافیانتون رو با فاطمه زهرا آشنا کنید به هر طریقی که میتونید. هر کسی در خونه فاطمه زهرا، در خونه فاطمه زهرا هر کسی رو پیاده کردین به تمامی معرفت‌های عالم رسیده. او سر خداست، او سر سر الله. ذیل سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، لیله رو فاطمه نامیدن. به هر صورت شما دو شب سه شب تا فاطمی دوم فرصتی هست، آنچه که از دستتون میاد در خدمتگذاری به ساحت مقدسه بانویی که یهودیا میگن دختر پیغمبر آخرالزمان بی نظیره، بی نظیره. مسیحی ها میگن دختر پیغمبر آخرالزمان بی نظیره. سنی ها میگن این موجودی که تازه مونده، من دو سوم از مطلب مونده که فاطمه زهرا کیست، هم به روایت سنی ها. شیعه به نظر شیعه قوغاست، اون چی؟ به روایت سنی ها وقتی این شکلیه آدمی یقین میکنه فاطمه زهرا یک دستگاه علمی مجزا داره، یک دستگاه ولایتی مجزا داره، یک دستگاه مجزا داره. این سر خداست. انشاءالله خدای متعال شما رو در فهم معرفت دینی و در پاسداشت از عزای فاطمیه انشاءالله موفق بداره، به بهترین توفیقات موفق بداره در اون روزی که در محشر سنی هم گفته شیعه هم گفته فاطمه زهرا مثل مرغی که دانه رو از لا بلای سنگریزه ها جدا میکنه، شیعیانش رو جدا میکنه و همه اهل محشر آرزو میکنند که ای کاش ما هم فاطمی بودیم. انشاءالله اون روزگار همه ما رو از جمله فاطمیون محسوب کنند تا عزیزانمون ما رو به فیض کامل برسونن. صلوات مرحمت کنیم.